بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفن و قال الله تبارک و تعالی و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربع من کن فیه نشر الله علیه کنفه و ادخله الجنه فی رحمته و حسن خلق او یعیش و بهی فی الناس و رفق بالمکروب و شفقت علی والدینه و احسان احسان الی المملوک. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلم من امتی من اربع خصال فله الجنه سلام علیکم رحمت فله الجنه من دخول الدنيا و اتباع الهوى و شهوت البطن و شهوت الفرج الى آخر فرمایشات. خب همونطوری که مستحضر هستید، دفع ضرر واجب است و مقدم است به جلب منفعت. یعنی انسان هم دایره که اگر از این خیابون برن دست پام میشکنن، ولی از اون خیابون بعدی بروم مثلا خدمت باش بود که آنقدر پول گیرم میاد، یا به این معنی که از اینجا برم مثلا این مقدار پول گیرم میاد اما پام میشکنه، یه ضرری میکنم، ولی از خیابون بعدی برم چیزی گیرم نمیاد اما سالم رد میشم. کدام مقدمه؟ حالا اینجا برم و پام بشکنن یا سرم بشکنن یا یه خطری منو تهدید کنه، حالا مرگم نرسه، ولی با دار تلام گیرم، پولم گیرم بیاد، ولی از اون خیابان بغل دستی برم نه چیزی گیرم نمیاد اما سالم رد میشم برم. عقل و شرع و خدا و پیغمبر اینجا میگن نه، ازی پوله بگذر، دستتم نشکنه، خطریم تهدید نکنه، برو خیابان بغل دستی که سالم رد میشی، جیبت خالی میمونه اما سالم هم هستی. اینی میگن جلب دفع ضرر معتمل بالاخره و جلب دفع ضرر معتمل مقدم است بر جلب منفعت. خداوند تبارک و تعالی در قرآن اول میفرماید وتقوا النار التي اعدت للكافرين، بترسید از اون آتشی که برای کافرین آماده شده. اطیعوا الله و رسوله لعلکم تفلحون، اطاعت کنید خدا را و رسولش را باشد که شما رستگار شید. در آیه بعد که بارها خوندیم آیه 133 از سوره آل عمران میفرماید سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. خب اینجا حتما باید ما تو امر خدا، دستور خدا سرعت بگیریم، نه تنها کند حرکت کنیم، میگیم حالا بریم بهش گیر، ما آمد آمد، نیامد نیامد. نه، اینجا سار او الان سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون، جنت ارض السماوات والارض. اینجا ممکنه یه شبهی برای انسانایی که مطلع هستن پیش بیاد، اینجا به ما میگه سارو این مغفرت رب بکن، اینجا فسته به قول خیرات. از اون طرف حضرت علی میفرماید الهی ما عبدت که خوف من نارک ولا جنتک بل وجدت که اهل للعباده فعبدت، خدای من تو رو به عشق بهش عبادت نکردم، از ترس جهنم عبادت نکردم، تو رو لایق و شایسته برای عبادت دیدم فعبدت. خب اینجا حضرت میگه میخوا بگه که شما الان مثلا برای بهش کار نکنید، نه یعنی میخوا بگه جهنم نترسید، والله مناش این نیست. همین علی علیه السلام آنقدر از بهشت، یعنی واقعا از خدا طلب میکنه جای دیگر الا ماشاءالله، و آنقدر به خدا پناه میبره از عذاب جهنم و مسائل دیگر که قوغا میکنه. همین حضرت اون حضرت بخواد در اون روایت بفرمایید ببینید انگیزه اصلیتون رو لقاء خدا و اطاعت امر خدا قرار میدید. اگر بهش طلب میکنید به اذن خدا، به میل خدا. اگر میخواد جهنمم پناه ببرید به اذن خدا، به امر خدا. یعنی یه امر خدا تو زندگیتون حاکم باشه. خدایا من اگر امر تو نبود والله بهشت رو طلب نمی کردم، اگر امر تو نبود والله از جهنم نمی ترسیدم، چون تو فرمودید بترسید، چون تو فرمودید بهشت رو طلب کنید. و اما من خوف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنت هی الجی ماوا. ببینید اینجا الان داره چی میگه؟ هر کس از خدا ترسید و نفسشو از هوا با و هوستان نگه داشت بهش جایگاهی است. بله، و اما من خوف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنت یلما. اینا تضاد بینشون نیست. اگر سلام علیکم، اگر طرف دقت نکند گاهی ممکنه مثلا یک آیه یه روایت مثلا ببینه فکر میکنه با هم دیگر بخشید با هم دیگر تضاد دارن. نه تضاد ندارن. باید انسان حتمنه به قول فقها بزرگان حتمنه باید درایت الحدیث رو، یا الله این سر باید بر علما بفرست. باید درایت الحدیث، چرا فرمودن که روایتون درایه افضل من الف روایه. یک روایت انسان کارشناسی کنه بفهمه مفهوم روایت عام داره، خاص داره، ظاهر داره، باطن، این قرآن روایت. حضرت فرمود آیات روایت ما این قرآنه، عام داره، خاص داره، شن نزول داره، شن ورود داره، اینو ماشاءالله. پس روایتی که درایت بشه، شناسایی بشود، بهتر از هزار روایت نقل کنی اما نفهمی، فقط میگو رق دارد بشه بره. بزو اصل در روایت نقل کردن مهم نیست. اون وقت ما اصلا کلن در حوزه علمی داریم، علم و درایه، روایت علم، علم و روایه. یا الله این صلوات خط بفرمایید. پس اینا باید باشه، هم علم و روایت، که این روایت واقعا حالا از معصوم صادر شده یا نه، این میشه علم و بالاخره روایت. حالا علم و درایه چیه؟ اینه که من بیام کلمات امام رو شناسایی کنم، ببینیم مقصود امام چی بوده، چی بوده. ببینیم مثلا فقها مثال میزنن، بیع الازره زهد و حرام، فروختن ازره، خرید و فروشش حرام است، باطل است. در روایت میگه لا بأس بیع ازره، خرید و فروش ازره اشکالی نداره. خب حالا عجب، اینا تضاده. انبیا ائمه هر کدام مکمل دیگرن، نه ضد دیگر. خدا رحمت کنه، دقیقا همین روایت رو شیخ طوسی وقتی میاره، سید الفقها که او میگه تا 400 سال بعد از شیخ طوسی فقها جرأت نمیکردن فتوای بدن که خلاف فتوای باشه، آنقدر قوی بوده. مبسوط هم کتاب فقیه استدلالی و شما بوده 8 جلد، البته در 4 جلد چاپ شده. ایشون میفرماید اونجا که میفرماید که خرید و فروش ازره، بالاخره ازره یعنی مدفوع حرامه، منظور ازره انسانه، ازره انسان، نجاسات انسان، مستراره. حالا یه عمری تو مستراره خانش ادرار کرده، حالا اینه بفروش بلشی رو خوره. این حرام است. اما اونجا گفته ازره لا بس، اشکال نداره، منظور اون مطوی حیوانات گاب، گوسفند، نه تنها اشکال نداره بلکه از کود اسفند مقویه برای زراعت، برای درختان، برای باغا بوستان ها. یه کوچه شیمیایی که یه آفاتی هم داره، تازه رس زمین رو میکشه، زمین رو خلاصه بیخاصیت میکنه، هر معتاد میشه زمین دیگه. در مقابل کوچه شیمیایی اگه بهش دادی زراعت بس بده، اگه ندادی چی؟ اما برای خلاف کوده های حیوانی یک سال میزید تا 10 سال جواب بده. بله؟ یاد فرمون. خب اینو چرا حالا پس آقا یه افرادی که میامدن فاضل آبارد خالی میکنن پول میگیرن، این چطوریه؟ او میگه آقا من برای تخلیه دارم پول میگیرم، برای حمل بردن بیرون من پول میگیرم، اینطوریه. کما اینکه الان شما این فضا متطور شدین، بالاخره این فاضلا الان اداره شرکت ها پول شما میگیرید که وقتی ما بس به این فاضلا بشه، اینو نمیگم، عبارات غربی ها نمیگم، همون اداره خود ما فضل همین فاضلا بگیم بشه، این میخواه وصل بشه، این داره میگه آقا من وصلش من دارم پول میگیرم، نه برای اون نجاست میخواه بگیرم. رد کردیم، بگذرم، حالا سر از مثال فقیر قصب نبود اصلا، بگذاریم. پس آقا کسب بهشت از باب امر خدا واجب است، کاری کنیم که به جهنم بریم حرام است، اضرار به نفس حرام، جلب منفعت اینجا میشه واجب. من اگر یعنی واقعا الان بندگی نکنم خدا رام رو به جهنم، پس بندگی میکنم به جهنم نرم، دفع ضرر میشه، عقلا و شرعا واجب است. خب میام ترک معصیت میکنم به جهنم نرم، تا خطر از من دفع بشه. این مقدمی بود. پس ببینید اینا هیچ کنم منافات با اخلاص نداره، منافات و اخلاص نداره، هیچ اشکالی نداره. خب حالا روایت ها زیاد، من فقط که دو تاش مندازه فرصت میگم براتون. وجود و راویان نقل میکنن تا مرسد به پیغمبر، که پیغمبر فرمودن که عرب اون 4 خصلت هست که هر کس این 4 خصلت رو کسب کند، نشر الله علیه کلف، و خداوند عنایات به الطاف خودش رو برای آقا باز میکنه، میدید بیا در کنف من، بیا در پناه من، بیا بیا که تو در پناه من باید قرار بگیری. باری کلا عجب کاری کردی، و ادخل الجنه فی رحمتهی، و او رو میبنه با رحمت خودش در بهش، اونم به رحمت کلتی و سعد کلش، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت برام و اذن خدا به وسیله پیغمبر. خب حالا این چهار خصلتی که انسان رو در کنف خدا، در سایه لطف خدا، در تحت رحمت واسعه پروردگار قرار میده و از جهنم نجات میده، به بهشت خدا میبرد، اون چیست؟ حسن الخلق، خوش اخلاقی، خوش خلقی که پیغمبر برای همان مبعوث شده. انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، انی بعثتُ لأتمم سال الاخلاق، انی بعثتُ لأتمم فعال الاخلاق. همینطور خب حالا این من مبعوث شدم برای بیان تکمیل اخلاق، خب اینش همینه دیگه، یعنی از اخلاق احسن، از کمالات اخلاق این است که انسان برف ملا کنه، بگیم فلانی خیلی آدم خوبیه اما برف خدا نمیکنه، خیلی آدم خوبیه اما با باباش پاش میده، خیلی آدم خوبیه اما نماز نمیکنه، خیلی آدم خوبیه اما شراب هم میخوره، خیلی هم متکبر هم هسته، خودخواه هم هسته، خودبین هم هسته، آدم خوبیه اما حسود هم هست. نه، از کمال اخلاق اینه که انسان از مکارم اخلاق اینه اون چی که مولا فرموده بگه سمعاً و طاعه، نمازش بخونه، روزش بگیره، خمسش بده، زکاتش بده، به پدر مادر احترام کنه، حرمت پدر مادر نگه داره، حرمت از بزرگترها ریستفیدان و بالاخره زن مرد و نگه داره، الا ماشاءالله کنترل چشم کنه، کنترل زبان کنه، ربا نخوره، ربا نده، بازار ربا رو داغ نکنه، علی لحب و لعب نباشه، علی موسیقی نباشه، لجباز نباشه، این هم جز مکارم اخلاق. بهترین مکارم اخلاق انجام واجبات، ترک محرمات. این اصلا ما از این بهتر دیگه نداریم تعریف خدا شاد. خب پس این خوش اخلاقی رو وقتی داریم معنا میکنیم، ما فکر نکنیم که منظور نماز نیست، فقط ما بگیم جوک، بگیم مردم بخندن، بعد بگیم که عجب خوش اخلاقیه. نمیدونم مثلا خیلی حالا تواضع داشته باشیم اما فلفل حرام هم انجام میدیم، اون به جای خودش میشه خودش، نه دیگه، نه نه نه. حسن خلق یه معنای کاملی هست. اگر حسن خلق رو به معنای کامل معنا کنیم، باید چی بگیم آقا جان؟ چی مثال بزنیم؟ باید این آیه رو بخونیم، قال الله تبارک و تعالی لأنک لعلی خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم هستی. این شما ناقلی، باید پیغمبر چطور بود، چی بود، چه میکرد، چه عملی انجام میداد، آنقدر مطالب ریز و درشت رو انجام میداد، صبور بود، حلیم بود، بردبار بود، گفتیم به پیر مردا احترام می داشت، شما پیر مردا رو نگه می داشت، به جوانا احترام می داشت، پیش پای جوانا حرکت می کرد، ادب اقتضا می کنه. سلمان وارد بر پیغمبر شد، پیغمبر فورا حرکت کرد، جاش داد به سلمان، اون وقت او رو نشون روی همان خلاصه عبایی که هم کرده بود، فرمود درست رو جا که تنگ نبود، شما چرا جا حرکت کردی، جا حضرت برای اخلاق و ادب اقتضا می کنه که من این کارو کنم، بله، نشان رو جای خودش. خب اخلاق اتضا میکنه که انسان حتی در سلام کردن سبقت بگیره، منتظر نباشه که دیگران سلامش کنن. اخلاق اتضا میکنه که قضاش وقتی میخوره تو چهره دیگران نگاه نکنه. اخلاق اتضا میکنه قضای داغ نخوره. اخلاق اتضا میکنه قشنگ قضا رو بجوه. اخلاق اتضا میکنه صف نانوایی حق مردم رو نگیری. اخلاق اتضا میکنه سبقت بی جا نگیری. تو خیابونا بد تو رانندگی نکنی. آره، باقای ممتد نزنی. خلاصه تمام اینا برمیگرده به اخلاق. فکر نکنیم که حالا اگر رو یه دایی تشریح خوندیم و یه زیارت ما رو رفتیم، وجب الله الجنه، به پیر به پیغمبر اگر لوازمه زیارت امام پیغمبر رعایت نشه، هر روز بریم حرم امام رضا، اگر از اخلاقیات امام رضا عمل استفاده نکنیم، یقینا به جهنم میریم. ولی اگه برای همیشه هم نباشه بالاخره باید بریم لایروبی بشیم، غبارگیری بشیم. یاد کرد این اخلاقیاته، مسئله معنویه. فرمود پس اگر کسی اومد به همین سادی گفتیم خیلی خال انسان مثلا بیاد امانتدار باش، یه سری مکارم اخلاق رو کنم بقیش عمدی تر کن از باره سلنگاری. پس کسی که اخلاقش رو خوب کنه یک، یا ایشو به یه فناس با اخلاق خوب با مردم زندگی کنم که مردم از اخلاق او، از اعتقاد او، از ادب او دیگران یاد بگیرن، مربی دیگران بشود و رفق بالمکروم، مدارا در مقابل ناگواری ها. بالاخره هر کدام نام تو زندگی این ناگواری داریم، به مکروهات یعنی ناگوار، خوشم نمیاد، فرقی نداره، زنم، بچم، برادرم، خواهرم، همسایه‌ام، دوستانم، ما خلا هم دیگر اذیت میکنیم. اینجا رفق و مدارا داشته باشه، رفق و مدارا. دیگه چی؟ و شفقت علی الوالدین، نسبت به پدر و مادر نه تنها احترام بگذاریم، خدا شاهده نه تنها احترام، نه شفقت یعنی دلسوز پدر مادر باشیم، برای پدر مادر بسوزیم، کاری نکنیم که اونا برنجن، اذیت بشن، دلشون بسوزه، آه بکشن، برنجن. بله، محبت نفرموده، ببینید، احترام نفرموده، نه بالاتر از محبت، بالاتر از این شفقت. شفیقون علیکم. بله، امام رضا وقتی که امام را تعریف میکنه اونجا میفرماید امام باید شفیقتر باشد از پدر و مادر به فرزندانش. بله، خیلی مهمه که حضرت تعبیر شفقت میکند، باید در نسبت به ما پدر مادر والدین دلسوز باشه، براشون بسوزه. خیلی نکات عجیبی ها. و احسان الالمملوک، یکی دیگه چیزایی که انسانو به بهش میرود میبرد، نسبت به مملوک یعنی زیر دسته. حالا امروز خرید فروشه، برد ما در اسلام اول داشتیم و مرور از بین رفت، از اسلام هم آمد از ما اول طراحی کرده جهت فقهی مرتب، مال در فقه داریم که آقا نمیدون مثلا که بالاخره اگه چین کار کنه بردگی رو آزاد کنی، یا مثلا برده مثلا مدبر بعد از من مولا میگه کل مثلا بندگانم آزادن، یا اینقدرش بگیره نصفش آزاد میشه، ثلثش آزاد میشه، حالا کدام در فقه داریم، تو شرنامی هم داریم اینو ماشاءالله سلام علیکم. ولی امروز الان ما دیگه الحمدلله منتفی شد، ما در اسلام دیگه الان برده خری و برده فروشی کلن الحمدلله منتفی شد که اسلام برای همینم آمد اقراض بین جمعه. ولی این مملوک اینجا چیه؟ آقا انسان وقتی پول میده به کارگر یه نوکر میگیره، اون ساعت او رو مالک میشه، اون ساعت او رو مالک میشه. آقا من دارم 10 ساعت 8 ساعت باید با کار کنی، من وقتت مال منه، این وقتت مال منه، این مملوک اینجا اینه، شما باید وقتی برای من خرج کنه پول بهت میدم. وقت انسان بگه درسته، اسلام میگه بله تو 5 ساعت 10 ساعت طبق قرارداده های حقوق کارگری و امثال ادارات، بله تو مالک وقتی این آقا هستی، اون آقا مملوک وقت، اون مملوک توست، تو مالک وقت تو هستی، اما بیا باش مدارا کن، سخت گیری نکن، دیگه جانش نگیر، میخوای پول بدی آبروش رو نگیر، ارزش نگیر، شخصیتش نگیر، عزتش نگیر، ببینید عزتش نگیر. واقعا باید بگم یا به بعضی از اربابا و بعضی از افرادی که واقعا افراد در تحت نظر یا وابستی هم بندهای خدا، یا خدا به یه اربابا عقل بده فهم بده، یا خدا اینا رو برای تنبیه هم که باشه مبتلا کنه، یه مدت بشن کارگر نوکر بشن تا بفهمن که با نوکر چطور باید برخورد کنه. شما این پیغمبر اکرم با خودش چطور برخورد میکرد به افراد؟ انس میگه، میگه به 10 سال خادم پیغمبر بودم، فرمود یک جمله تند بد اخلاقی بی ادبی به من نگفت، ابدا ابدا ابدا، با اینکه من خلافم میکردم. انس میگه مالک ابن انس میگه من خلافم میکردم، ولی با همین حرفا باز کلن حضرت خیلی با من برخورد خوب میکرد. آنقدر تو زندگی ائمه داریم که با غلاماشون نوکراشون با چه رأفت و محبت و آقایی، حتی صدا میزد میگفت که چرا جواب نمیگه، نمی نشنیدی حرفم گوش کنیدم، چرا جواب نمیدی؟ پس گفت خاطرم جمع بود تنبیم نمکنی. اما حضرت فرمود خدای شکر که غلام ما نوکر ما از ما نمیترسن. آره حساب خلاصه. آره الا ماشاءالله چندین روایت در درباره سیره ائمه داریم. همین امام رضا علیه السلام سر سفره غلام و کریم بدم، حالا همه حالا نختارت زن مرد بالاخره داره، حتی غلامان سیاه افراد اینا انتخاب کرده بود، نه اینکه غلام قطعی بوده، حضرت از غلامان سیاه هم انتخاب میکرد که دواب بدانن که شخصیت بسیار بسفیدی و خوشگلی اندام نیست، ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. احسان به سوی مملوک، کارگرش، نوکر، کنیزش. ببینید حضرت با اسمای خلاصه نوکرش بود خادم چطور برخورد میکرد، چقدر احترامش میکرد. دیت فرمود این یکی. روایت دیگر فرمود من سلم من امتی، اگر امت من از شار خصلت در امان باشن، خلاصه فریب این مسائل نخورن، فله الجنه، میره تو بشت. یک من دخول فی دنیا، اسیر دنیا نشن، ذلیل دنیا نشن، دنیا زده نشن. دنیا به عنوان متجر، به عنوان معبر، به عنوان محل تجارت، به عنوان مزرعه استفاده کنن. این یک. اگر شر هوای نفس، اتبال هواش، تبعیت از هوای نفس در امان باشن، از نفسشون تبعیت نکنن، بله. یعنی حاکم در قلبش خدا باشه، نه هوا، نه هوا. اما گفت من خوف مقام ربه و نه نفس ان الهوا فان الجنتی المر و شهوت البطن، اگه کسی از شکمچرانی در امان باشه، شکمچران نباشه. خیلی جنگ ها، دعوا تو زندگی ها، بعضی از بچه ها، بعضی جوان ها با پدر مادر دعوا میکنه برای قضا، چرا قضا چینی نبوده، فلان نبوده، فلان نبوده، دیر شده، زود شده، فلان قهر کنه، قضا نخوره. و شهوت الفرج، اگه کسی از شر یعنی غرایز جنسی در امان باشه که خدایی نکرده نعوذ بالله به چشمچرانی و به نسال دیگر مبتلا نشه، خودشو کنترل کند، از این غریزه جنسی به نفع، یعنی به نحو احسن و مشروع در حد اعتدال استفاده کنه. این همین که در همین آیه هم که گفتیم در رتبه سوره فرقان، وقتی صفات عباد الرحمن رو بیان میکنن، یکیش همینه که عباد الرحمن کیا هستن. خوب دیگه ایام بعثت پیغمبر است و در ماه رجب هم تمام میشه و نزدیک میشیم به ایام تولد آقا امام حسین و حضرت عباس و زین العابدین. انشاءالله امیدوارم که به برکت این موالید و ایام بعثت خدا سر ترخ تقصیرات همه ما بگذرد انشاءالله. فقط یه جمله میگم، ببینید موالید که در پیش داریم، هر بچه‌ای که به دنیا میاد پدر مادر خوشحال میشن، حالت بهجت و سرور پیدا میکنن، اما وقتی قنداقه امام حسین دادن دست پیغمبر، پیغمبر گریه کرد، ملائک گریه کردن، جبریل هم گریه کرد، حضرت علی گریه کرد، حضرت زهرا گریه کرد. چرا؟ فرمودن این فرزند و بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادت میرساند. حضرت عباس هم به دنیا آمد، گریه کرد. امیرالمومنین گاهی چشمای حضرت رو میبوسید، گاهی بازوهاش رو میبوسید. ام البنین صدا زد علی جان، مگه چشمای بچم عیبی داره؟ به دستای بچم عیب؟ نه ام البنین، ای چشم در کربلا در یاری امامش هدف تیر قرار میگیره. این بازوها جدا میشود. والله این قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، نسأل که من ادعوک بسم کل عظیم الاعظم. یا الله یا یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطر، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الانسان به حق الحسین. اموات این جمن آسیای طلا دست و متعلقشون قدیق رحمتت بفرم فیزیز این مجالس دستان و اموات ما امام امت شهدا برسن، رهبر انقلاب تأیید بفرم، خدمت گزاران به اسلام و قرآن و دین تأیید بفرم، قلب امام رضا را از ما راضی خوشنود بگرد. خدایا ماه رجب را از ما راضی بگرد. خدایا توفیق درد که ماه شعبان و رمضان به ما عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.